بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314 صفحه 12 و الجماهیر من المعتزله التجعو فی هذا المقام الى الضروره فإنا نعلم استناد المتولدات الینا کالکتابت و الحرکات و غیره. بعد از اینکه فعل متولد رو معنا کردند می پردازند به حکم این فعل که آیا این فعل می تواند مستند به ما باشد یا اینکه فعلیست مستند به خدا. در باره فعلی که مباشرتا از ما صادر می شود و در صدورش واسطه‌ای وجود نمی گیرد گفتیم که دو قوله. اشعاره گفته بودن این فعل مستند به ما نیست، معتزله و شیعه سلام علیکم گفته بودن که مستند به ما هست. اما درباره فعل متولد، یعنی فعلی که با واسطه از ما صادر میشه، فعلی انجام میگیره به دنبال او فعل دیگر میاد که اسمش فعل متولده، درباره این اختلافاتی هست که اختلافاتی که لفت گذشته گفتیم و پیش ما این افعال مستند به عباد هستند، یعنی مستند به انسان هستند و انسان فاعل این افعاله همونطور که فاعل افعال مباشرتی هم هست. گفتیم که جمهور معتزله معتقد به همینن، یعنی معتقدن که این گونه افعال مستند به ما هستند. اونها برای، یعنی معتزله برای اثبات این مدعا استدلال کردن. استدلالشون هم اینه که این امور، این استناد ضروری است و دلیلی لازم نداره. دو تا دلیل اقامه شده، این دو تا بیان دارن. دلیل که نمیشه گفت، یکی این که این مسئله ضروری است و چیزی که ضروری است باید مورد قبول قرار بگیره. میدونیم که افعال متولد مستند به ما هستن، حرکاتی، کتاباتی، افعالی، سلام علیکم، صنایع، اینها همه کارهای متولدند و همه به ما اسناد داده میشن. حتی جلسه گذشته عرض کردیم که حرکات هم افعال متولدند، چون فعل مباشر ما همون اعتماده، همون فشاریست که بر بدنمون، بر پامون، بر دستمون میاریم تا به توسط اون فشار حرکتی انجام بگیره. اون حرکت همون که توجه میکنید با واسطه از ما صادر میشه. اون فشاری که بر بدنمون وارد میکنیم اون بدون واسطه هست، اون فعل مباشره. ولی حرکات با واسطه‌اند و متولدند، کتابت هم که حاصل حرکت، اونم همینطور، صنایعی که میسازیم اونم همچنین، همه افعال با واسطه هستن، افعال متولدند. همه رو به بداهت میبینیم، به خودمون نسبت میدیم، پس معلوم میشه این افعال افعال ما هستند. اینجاست بیانشون. بیان دیگر اینی که ما بر این افعال اگر خوب باشن مدح میشیم، اگر بد باشن مذمت میشیم. مدح و مذمت دلیل بر اینه که این افعال از ما صادر شدن. ولی فعلی که از خدا صادر بشه معنی نداره که ما برش مدح بشیم و مذمت بشیم. این دو بیان برای اثبات این که این افعال مستند به ما هستن، این دو بیان بیان جمهور از معتزلن که متزل است، که اینها قائل بودن به استناد این افعال به ما. بعضی از افراد متزله یه اقوال نادری داشتن که اونها هم اشاره کردیم، برای اونها دیگه استدلالی و بیانی نداریم. یه عبارت خاصی که توجه میکنیم میبینیم ایشون بر استناد این افعال به ما دلیل اقامه نمی کنه. برای این که ما علم پیدا کنیم که این افعال به ما مستندن دلیل اقامه میکنه، یعنی دلیل رو بر استناد نمیاره، دلیل رو بر اصول علم به استناد اقامه میکنه، یعنی میخواد برای ما علم به استناد حاصل بشه، دلیل میاره، نه اینکه خود استناد رو مستدل کنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه استناد به قول ایشون یه امر بدیهی است، بر امر بدیهی دلیل اقامه نمیشه. دلیل ما بر امر مجهول و نظری اقامه میکنیم، نه بر امر بدیهی که سنفی نفی معلوم باشد. پس خود استناد چون امر بدیهی است دلیل نمیخواد، ولی ممکنه به این علم، به این امر بدیهی من علم پیدا نشده باشم، قفلت داشتم داشته باشم و عالم به این امر بدیهی نشم. من رو راه نمایی میکنه که اون قفلتم برطرف بشه و به این امر بدیهی عالم بشم. این نوعی استدلاله، یعنی نوعی تنبیهه، من رو آگاه میکنه و از اون حالت قفلت در میاره، متوجه هم میکنه که این امر بدیهی در اختیار و توست بهش عالم بشه. پس میشود بر علم به امر بدیهی دلیل اقامه کرد، ولی بر خود اون امر بدیهی نمیتوان دلیل اقامه کرد. گاهی شده که یه امر بدیهی بدیهی بودنش مجهوله، همیش بدیهی، ولی من متوجه بدیهی بودنش نیستم. شاید هم ادعا بکنم که این کشفیه. در چنین حالتی میتونم بر بدیهی بودنش دلیل بیارم، ولی بر خودش باز نمیشه دلیل آورد، زیرا که خودش همیش بدیهی و قابل استدلال نیست. خب این تمام مطالب بود در اینجا. فقط یک مطلب باقی مونده و اون اینه که بعضی از معتزله بر استناد این افعال به ما استدلال کردن، نه بر علم به استناد، یعنی نخواستن با استدلالشون ما رو عالم کنن به استناد، بلکه خواستن با استدلالشون استناد رو ثابت کنن. حالا ببینیم دلیلشون مبتلا به محذور یا نیست. البته عرض خواهیم کرد که دلیلشون مستلزم دوره، این انشاءالله توضیح نیست. صفحه 314 هستیم، صفحه 12 هم. ول جماهیر من المعتزله، گروه های کثیری از معتزله که معتقد بودند به استناد افعال متولد به ما، اونها التجعو فی هذا المقام الى ضروره، در این مقام یعنی در باب افعال تولد پناه بردن به ضرورت، یعنی از طریق ضرورت خواستن مدعاشون رو تبیین کنند، دلیلی اقامه نشدند. و اینا نعلمو، یعنی نعلمو به ضرورت، به طور بدیهی میدانیم بدون احتیاج به دلیل، که متولدات یعنی افعال متولد استناد دارن الینا، همه مربوط به ما هستن و از ما صادر میشن، مثل کتابت یا حرکات متعددی که ما انجام میدیم و غیر حرکت و کتابت من صنایع، یعنی کارهایی که ما ایجاد میکنیم، صنعتهایی که میسازیم، چیزهایی که میسازیم، همه اینها افعال متولد ما هستند، یعنی با واسطه صادر میشوند و همه هم به ما اسناد دارند. دل بداهد یه بیان، بیان دومش اینه که و یحسن منا مدح الفاعل و ذمه، ما خوب است که مدح کنیم کسی رو که این فعل متولد انجام داده اگر فعلش خوبه، یا مذمت کنیم او رو اگر فعلش بده، کما فعل مباشر. چنانچه در فعل مباشر میتونیم فاعل رو مدح کنیم، در فعل متولد هم میتونیم فاعل رو مدح کنیم. از اینجا میفهمیم همون که فعل مباشر به ما مستنده، فعل متولد هم به ما مستنده، ولی اگه استناد نبود جا برای مدح و مذمت نبود. ول مصنف رحمه الله استدل از طریق حسن مدح و ذم، استدلال کرده نه بر انا فاعلون، بلکه بر علم به انا فاعلون استدلال کرده تا ما رو عالم کند به انا فاعلون. بنا فاعلون للمتولد، استدلالش بر علم است لا علیه، ضمیر علیه برمیگرده به انا فاعلون، استدلال بر انا فاعلون للمتولد نشده، استدلال بر علم به انا فاعلون کرده، خواسته ما رو عالم کنه، نخواسته این استناد رو اثبات کنه. البته توضیحی که من دادم توضیح درستیه، ولی مرحوم علامه مطلب دیگری رو میخوان افاده کنه. میفرمان که یک بار ما استناد فعل به خودمون رو میخوان ثابت کنیم، یک بار میخوان ضروری بودن این استناد رو ثابت کنیم. در اینجا خاطر نخواسته اصل استناد رو ثابت کنه، زیرا که اصل استناد به نظریشون ضروری بوده و احتیاج به استدلال نداشته. خواسته برای ما بیان کنه که این امر بدیهی است و از طریق یک دلیل بدیهی می توانیم بهش عالم بشیم. علم به این مطلب، یعنی علم به انا فاعلون، علمش بدیهی، لذا از طریق امر تجربی یعنی امر بدیهی که استحقاق مدح و استحقاق ذمه، میتونیم به این علم نائل بشیم. اگر کسی بگوید که علم به انا فاعلون علمی کسبی و باید از دلیل حاصل شود، بهش میگیم که ما مدح و مذمت، استحقاق مدح و استحقاق مذمت رو از دلیل که استخراج نکردیم. خودمون همینطوری وقتی ملاحظه میکنیم میابیم که شخص قابلیت مدح دارد، شخصی که فعل متولد انجام داده، یا قابلیت مذمت داره. این قابلیت مدح و مذمت رو ما از دلیل به دست نبردیم، بلکه همینطوری یافتیم و همین را هم باعث علم قرار دادیم. علمی که از یک همچین امر بدیهی حاصل می شود، علمیست بدیهی. علم کسبی علمیست که از طریق استدلال و برهان حاصل می شه و ما در اینجا برهان نمی خوان بیاریم. همین اندازه که به وجدان خودمون استحقاق مدح و استحقاق مذمت رو می یابیم، عالم می شیم به این که انا فاعلون للمتولدات. پس برای علم به انا فاعلون احتیاج به استدلال نداریم، بنابراین این علم کسبی نیست. اگر علم کسبی باشه احتیاج به استدلال داره، اما این علم می‌بینیم بدون کسب، بلکه با توجه به این امر وجدانی که استحقاق المطلب از ذمه حاصل میشه، چنین علمی ضروری است. پس توجه میکنید که مصنف بر انا فاعلون استدلال نمی‌کنه، بر ضروری بودن داره استدلال میکنه. به این بیانی که عرض کردم، پس داره توضیح میده که علم به انا فاعلون علمی ضروری و از طریق امر وجدانی میاد، نه علم کسبی که بخواد از طریق برهان بیاد. استدلال نیست، این داره توضیح میده ضروری بودن علم رو و کسبی نبودن علم رو. ما انا فاعلون که برامون ثابت، انا فاعلون که استناد به ما هست که ثابت هست، پیش ما هم ثابته، یعنی ما هم بهش عالمی، ولی نحوه علم ما از طریق نحوه علم ما علم ضروری علم کسی نیست. یعنی ما که عالم شدیم از برهان عالم نشدیم، از وجدان عالم شدیم. پس علم ما علم بدیهیست، بنابراین داره استدلال میکنه، یعنی توضیح میده بدیهی بودن علم، یا استدلال میکنه بر بدیهی بودن علم. این یعنی استدلال بر بدیهی بودن علم، یعنی وقتی من میگم از طریق برهان این علم حاصل نمی شود بلکه از طریق وجدان حاصل می شود، دارم استدلال میکنم برای اینکه علم بدیهیست، نفی میکنم کسبی بودنش رو. میگم اگر کسبی بود بعد از طریق برهان معلوم حاصل می شود، اما از طریق برهان حاصل نشده بلکه از طریق وجدان حاصل شده. دقت میکنید همین بیانی که عرض میکنم خودش یک قیاس استثنائیه. اگر این علمی که ما به انا فاعلون داریم علم نظری و کسبی می بود، این مقدم با باید از طریق برهان حاصل می شد این تعلیل، لیکن از طریق برهان حاصل نمی شود، بلکه از طریق وجدان و توجه به استقاق مطرم از امت حاصل می شود، یعنی تعلیل باطله. پس مقدم هم که علم بر کسبی باشه باطله. ببینید که بر کسبی نبودن علم و بر ضروری بودن علم داریم استدلال می کنیم. استدلال ما بر کسبی بودن و ضروری بودن علم، نه بر اصل استناد فعل ما. استدلال که بدیهی نیست. نه استدلال بر ببینید اصلا هم اول بحث که گاهی ممکنه امری بدیهی باشه اما ما توجه به بدیهی بودنش نداشته باشیم، اونجا برای اثبات بدیهی بودن دلیل میاریم، نه برای اثبات خود اون معلوم، برای اثبات اینکه اون معلوم امرش بدیهی دلیل میاریم. پس ممکنه دلیل بیاریم بر ضروریت و بدیهی بودن مطلبی، دلیل بر خودش نیاریم. اینجا خواجه داره این کارو میکنه، دلیل بر انافائلو نمیاره، دلیل بر علم و انافائلو میاره. همینه دیگه سرای سرایش اینه، میگه ما با از طریق استقامت عالم میشیم، نه از طریق برهان عالم میشیم، از طریق استقامت عالم میشیم. و استقامت یه امر وجدانیه، پس از طریق وجدان داریم عالم میشیم. خواجه کنه اینطوری میگه ما بل وجدان عالمیم به انافائلون، نه بل وجدان انافائلون هستیم، بل وجدان عالمیم به انافائلون. الان داره بر عالم بودنمون استدلال میکنه ولی بر انافائلون استدلال نمیکنه. به تعبیر دیگه انافائلون چون امر ضروریش برش استدلال نمیکنه، ولی ضروری بودن این انافائلون ضروری نیست، ضروری بودن و بدیهی بودن ضروری نیست. گاهی اتفاق میفته یه مطلب ضروری است ولی ما میگیم این مطلب ضروری، علم به این مطلب ضروری چگونه است؟ آیا اون هم بدیهی است یا با کسب حاصل میشه؟ یه وقت این اختلاف پیش میاد، یه وقت ممکنه علمم بدیهی باشه، یعنی من معتقد باشم به اینکه عالم شدن من بدیهی است، در این صورت احتیاج به استدلال نداریم، نه بر اصل مطلب نه بر علم. اما اگر علم ما علم ضروری نباشه، یعنی اختلاف داشته باشیم که این مسئله ضروری یا ضروری نیست، خود مسئله رو میدونیم به ضروره ولی نمیدونیم که این مسئله به صور ضروری معلوم مردمه یا نه اینا به کسب معلوم شده، اینجا دیگه بر ضروری بودنش استدلال میکنیم، بر ضروری بودن علم استدلال میکنیم. مگر در جایی که علمم بدونیم ضروری، وقتی که احتیاج به استدلال هست. مثال بزنم خود روشن تر بشه. الممکنه محتاجون الال علت تامه، این بدیهیست یا بدیهی نیست؟ یعنیش بدیهی، ولی میبینید کسان زیادی به این مطلب معتقد نیست، فکر میکنن که باید چسب بشه. ما براشون ثابت میکنیم که بدیهیست، میگیم اگر مشکلی دارید و این قضیه رو تصدیق نمی کنید به خاطر اینه که نتونستید تشخیص بدید که ممکن چیست و نتونستید تشخیص بدید که علت تامه چیست. اگر بدونید ممکن یعنی محتاج و علت تامه یعنی محتاجون الی، قهرن تصدیق میکنید که الممکنه و محتاجون الی علت تامه. پس در این توضیح میدیم که اگر شما تصدیق نمی کنید به خاطر اینه که به طرف قضیه رو تصور نکردید، ولی اگه دو طرف قضیه تصور بشه تصدیق خودسرش میاد. الان دارم برای توضیح میدم که این تصدیق بدیهیه و اگر تو برای این تصدیق پیدا نمیشود به خاطر مشکلش که داری. الان توجه میکنید اصل مطلب رو مورد حساب نمیکنه، دوباره نمیگم الممکن محتاجن الالله، به ثابت میکنم که تو عالم میده این که علم ممکن محتاج الا لله، و اگر عالم نیست که تصدیق نمی کنی به خاطر اینی که عالم به طرف این قضیه نیستی. بعد اگر طرف این قضیه را عالم شدی حتما تصدیق خواهی کرد، اون یه طرف این قضیه را عالم میشه و تصدیق هم میکنه که من بهش حالی میکنم علمت، یعنی تصدیقت بدیهیست، تصورت نه، تصور ممکن و تصورت علت تامه احتیاج به استدلال داره، ولی تصور تصدیق این قضیه احتیاج به کسبی نداره. اینو برش حالی میکنه، همین حالی کردن یعنی استدلال و ضروری بودن این علم، استدلال میکنم برای این که این علم ضروری است، یعنی تو به ضروره عالمی. این فکر میکنه که باید بره کسب کنه، مطلبی رو میداند ولی نمیداند که این ضروری است، احتمال میده از طریق بارهای فهمیده باشه. ما به ثابت میکنیم نه، این از طریق بارهای فهمیده نشده. اگر تو ذهن تو به خاطر اینه که تو مثلا دزدان کردی، پس میشود بر ضروری بودن چیزی استدلال کرد، در حالی که خود اون چیز ضروریه، یعنی بر ضروری بودنش استدلال کرد. خلاصه مطلب اینه که اینجا دو مطلبه، یکی این که مثلا فرض کنید که افعال مستند به ما هستن یا ممکن محتاج به علت، این یه مطلبه، یه مطلب هم ضروری بودن این مطلبه، این دو تاست. ممکن هر دو ضروری باشن، هیچ کدوم احتیاج به بیان نداشته باشن، ممکنه یکی ضروری باشه دیگری ضروری نباشه، اونی که ضروری نیست باید بیان بشه. بارها شده که در این که این امر معلوم ضروری است یا غیر ضروری اختلاف شده، برایش اختلاف کردن که کتاب کلامی زیاد من نمونه داریم. حالا برای توجه کنیم، من مصنفو استدل به حسن المطلب و زنه علال علم و نافائلون علی متولد، اختلاف کرده بر علم لا علیه، یعنی اختلاف بر نافائلون علی متولد نشرده، زیرا انا فائلون للمتولد ضروریش و ضروریات هم لا یجوز الاستدلال علیها، نه هم یجوز الاستدلال بر این که این ضروریات ضروری هم به شرطی که حاضر حکم، یعنی خود ضروری بودن هم ضروری نباشد. اگه ضروری بودن ضروری باشه دیگه احتیاج به استدلال نداره، همونطور که خود مطلب ضروریش اگر ضروری بودنش هم ضروری باشه دیگه احتیاج به استدلال نداره. در صورتی ما استدلال میکنیم که ضروری بودنش اختلافی باشه و معلوم نباشه، خود مطلب رو لازم نیست استدلال کنیم چون ضروریه، ضروری بودنش رو یعنی حکم ضرورت داشتنش رو استدلال میکنیم. یه وقت حکم میکنیم به احتیاج ممکن به علت، این که یه حکم یک قضیه، الممکن محتاج الالله، یه قضیه دیگه داریم الممکن محتاج الالله ضروری، یا اینا خودش یه قضیه است که اون قضیه اول میشه موضوع و ضروری میشه محمود، اینطور میگیم الممکن و محتاج الالله، این یه مثلا الممکن و محتاج الالله قضیتون ضروریتون، اینم یه مثلا، دو تا حکمه و دو تا قضیه شد، قضیه اول بدیهی یا قضیه دوم ممکنه بدیهی نباشه، استدلال میکنیم، استدلال هم میکنیم، بس میگیم ضروریش بدیهیش تو تصدیق میکنی، و اگر تصدیق نداری به خاطر اینکه طرف این تصور نکردی بالاخره براش توضیح میدیم تا بفهمه که این ضروری. پس میتوانیم بر ضروری بودن یک حکم ضروری استدلال کنیم، اذا لم یکن هذا الحکم، یعنی ضروری بودن ضروری نباشد، اگر ضروری بودن ضروری نباشد بر ضروری بودن استدلال میکنیم، ولی بر اصل حکمی که ضروری است دیگه استدلال لازم نیست. خب مطلبی که عرض کردم بعدن توضیح میدن اینه که بعضی از معتزله استدلال کردن بر انا فاعلون و استدلالشون همینه، ما مستحق مدح و مذمتیم بر این فعل متولد، و هر چیزی که ما در استحقاق مدح و مذمت داریم مربوط به ماست، و پس فعل متولد مربوط به ماست. این استدلالشون یعنی برای اثبات اینکه فعل متولد مستند به ماست گفتن که دلیل داریم و دلیلمون استقاق مدح و مذمت. یعنی همین دلیلی که خواجه آورده، خواجه دلیل آورد بر علم به انافائلون، اونا دلیل میارن بر خود انافائلون. خواجه دلیل آورد بر این که ما عالم میشویم از این طریق به استناد، اونا گفتن نه از این طریق استناد رو ثابت میکنیم. کار اونها رو خواهد مرحوم علا می فرماید باطل می دونیم زیرا مستلزم دوره. کی ما می تونیم استحقاق مد و استحقاق زم رو وجدان کنیم؟ در وقتی که بدونیم این فعل مستند به این آدمه. اگر فهمیدیم این فعل مستند به این آدمه، حکم می کنیم به این که استحقاق مد دارد و استحقاق زم دارد. پس برای کشف حسن مد و استحقاق مد و استحقاق زن باید استناد را بدانیم، باید بدونیم که این فعل مستنده تا بفهمیم استحقاق مد و استحقاق زن. بنابراین فهم استحقاق مد و استحقاق زن متوقف است بر فهم استناد. حالا شما استناد رو هم دارید متوقف میکنید بر استحقاق مد و استحقاق زن. میگید چون استحقاق مد و زن هست پس استحقاق هست. ما اول میگیم چون استناد هست پس استحقاق هست. چون استناد هست استحقاق، اگر استناد نباشه استحقاق مد و زن نیست. چون استناد هست استحقاقم هست. شما می فهمید چون استحقاق هست استنادم هست. این میشه دور دیگه. استناد متوقع استفاده شد از استحقاق، نه استناد مفید شد لیل استحقاق و شما همین استناد رو که مفید استحقاق بود استفاده کردید از استناد، از استحقاق. دوباره میگم استنادی که مفید استحقاق بود شما استفاده کردید از استحقاق. یعنی اونی که مثبت استحقاق بود شما از استحقاق استفاده کردید. اونی که استحقاق برش متوقف بود اون رو متوقف کردی در استحقاق. میشه دو. استناد متوقف بود در استحقاق، یعنی اگر استناد نبود استحقاق نمی آمد. اگر این فعل به من مستناد نبود من مستحق مرحوم مذمت نمی شدم. پس استناد باعث استحقاقه. شما استحقاق را باعث استناد دارید میگیرید، میگید چون استحقاق هست پس استناد هست. این میشه دو. خواجه گفت چون استحقاق هست پس علم به استناد هست، نگو پس استناد هست. استناد متوقف است مفید است استحقاق را، اما استحقاق مفید استناد نیست، مفید علمه. یعنی استناد مفید استحقاق، استحقاق مفید استناد نیست که دور لازم بیاد. استحقاق مفید علمه دور لازم بیاد. یعنی مفید و مستفاد دوتا میشه. مفید استناد است، مستفاد استحقاق است. و چنین نیست که این مستفاد دوباره مفیده اون مفیدش شود، بلکه این مستفاد مفید یه چیز دیگه میشه، مفید علم میشه. اما بنابر قول این معتزله استناد مفید استحقاق میشه، استحقاقی که مستفاد است مفید استناد میشه. میشه دو. بله اگر اثبات بگید هم مهم نیست. اگر ناظر به ثبوت باشم دوره، اگر ناظر به اثبات باشم دور نیست. اگر میگه ما از استقلال میخوام اثبات کنیم، اثبات کنیم یعنی اثبات کنیم استناد رو، اثبات کنیم استناد رو یعنی برای خودمون اثبات کنیم، یعنی عالم بشیم. این همون استفاده کردن از استحقاق است برای علم به استناد که اشکال نداره. اما اگه بخواد بگیم ما با استحقاق میخوام استناد رو ثابت کنیم، ثابت کنیم نه یعنی یعنی ثابت بدانیم، نه ثابت کنیم یعنی خودمون عالم بشیم، که خلاصه دلیل میخواد بیاره برای ثبوت استناد. میشه دو استناد منشأ استحقاق، این میخواد استحقاق منشأ استناد قرار بده. این میشه دو. اما اگر استحقاق منشأ علم به استناد قرار بده اشکال نداره که خواهدام این کار کرد. و جماعت من المعتزله ذهبوا به این که النحو کسبیون، یعنی النافاعلون یه امر کسبیه، امر وجدانی نیست، و استدلوا به حسن المدح و ظن علیه، یعنی بر النافاعلون استدلال کرده. فلزمه هم دور زیرا حسن مدح و ظن یا استحقاق مدح و ظن مشروط هست بالعلم بالاستناد، بالعلم بالاستناد الینا. ما باید بدانیم که این فعل مستند به ماست تا از طریق استناد بفهمیم که استحقاق مدح و مذمت داریم. حالا فلو جعلن الاستناد الینا را مستفاد از استحقاق، استنادی که مفید استحقاقه بشود مستفاد من الاستحقاق، میشه دور مفید میشود مستفاد، میشه دور دیگه. مفید و مستفاد باید فرق کنن. اینجا مفید همون مستفاد میشه، مستفاد همون مفید میشه، میشه دور. ما این توضیح کنیزم مثلا روشن میشه. خب ما قائل شدیم به این که افعال متولد افعال ما هستند، افعال متولدی که فعل مباشرشون فعل ماست، خود اون افعال متولد هم فعل ما هستند. اون کسانی که فعل متولد رو فعل ما نمیدونن این چنین اشکال کردن بر ما که ما بر فعل متولد قدرت نداریم و فعلی که ما برش قدرت نداشته باشیم فعل ما نیست. پس فعل متولد فعل ما نیست. چرا قدرت نداریم؟ دقت کنید دو تا مقدمه آورد نتیجه گرفت. مقدمه اولش این که ما بر فعل متولد قدرت نداریم، این مقدمه اولی. مقدمه دومش اینه که هر فعلی که ما برش قدرت نداریم فعل ما نیست، نتیجه این که فعل متولد فعل ما نیست. مقدمه دوم روشنه، هر فعلی که ما برش قدرت نداشته باشیم فعل ما نیست، خیلی واضحه، احتیاج به بیان نداره. مقدمه اول باید اثبات بشه. چرا فعل متولد مقدور ما نیست تا بعد بگیم آنچه که مقدور ما نیست فعل ما نیست؟ آنچه که مقدور ما نیست فعل ما نیست مقدمه صحیحه. این اولی سوال میشه چرا فعل متولد مقدور ما نیست؟ این خودم معترض اینجوری من توضیح میده، میگه تو وقتی فعل مباشر رو انجام دادی دیگه نمیتونی جلوی فعل متولد رو بگیری، فعل متولد بدون اختیار تو انجام میگیره، پس فعل متولد مقدور تو نیست. اون فعل مباشر مقدور تو بود، میتونستی انجامش ندی ولی از قدرتت استفاده کردی انجامش دادی. بعد از این که انجام دادی دیگه فعل متولد از دست تو در رفته، کاری دیگه نمیتونی انجام بدی، چه بخوایی چه نخوایی انجام میگیره. و چنین فعلی که چه بخوایی چه نخوایی انجام میگیره فعل مقدور تو نیست. فعل مقدور تو اون نیست که بخوایی انجامش بدی بخوایی انجامش ندی، ولی این فعل متولد رو چه بخوایی چه نخوایی انجام میگیره و تو نمیتونی انجامش ندی، باید صبر کنی که انجام بگیره. پس معلوم میشه مقدور تو نیست. بنابراین فعل متولد مقدور تو نیست و هرچی که مقدور تو نیست مستند به تو نیست، پس فعل متولد مستند به تو نیست. این استدلال رو مخالفین گفتند. حالا بخونم جواب شو بعدم ارز کنم. خواجه جواب میده، چون هنوز جواب نگفتن عبارت خواجه رو توضیح نمیدن. بیرین سراغ حرف علامه، حاجا جواب و نمه اشکال که یورد و هاهونا و اون اشکال اینه که فعل متولد لا یقب به قدرت نا، وقتی هم به قدرت ما واقع نشد و مقدور ما نبود مستند به ما نیست. این که مستند به ما اگه مقدور ما نبود مستند به ما نیست روشنه. این که لا یقب به قدرت نا احتیاجی به توضیح داره. چرا مقدور ما نیست؟ لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر. مقدور فعلی است که بتواند از قادر وجود بگیرد و بتواند از قادر وجود نگیرد، یعنی قادر بتواند انجامش بدهد بتواند انجامش ندهد، هر وقت درش خواست انجامش بده هر وقت درش خواست ترک کنه، در حالی که فعل متولد اینجور نیست. بعد از اینکه سبب انجام گرفت دیگه نه فاعل نمیتونه جلسه بگیره نمیتونه تأخیر بندازه، این فعل فعل خود به خود در زمان خودش واقع میشه. و هذا المعنا یعنی این تصحیح، این صحت وجود و عدم منفیست در متولد. در فعل متولد اینطور نیست که جایز باشد هم وجود هم عدم، زیرا در وقتی که شخص فاعل اختیار میکند سبب را، یعنی فعل مباشر را انجام میدهد، یجب المسبب، مسبب واجب می شود و بدون اختیار فاعل تحقق می یابد. فلا یقب القدرت المصححه، پس این فعل متولد به وسیله قدرتی که مصحح فعل و ترجه انجام نمی شه. قدرتی گفتی مصحح وجود و عدمه، یعنی می تواند وجود دهد می تواند وجود ندهد. قدرت معنیش اینه، قدرت همیشه مصححه، یعنی قدرت رو تفسیر میکنیم به چیزی که یسه همه احل وجود و لا وجود، یا وجود و عدم، یا فعل و ترس، چیزی که با وجود او صحیح باشد فعل و صحیح باشد ترس میشه قدرت. ما الان در این جایی که سبب رو انجام داریم نسبت به مسبب که فعل متولده قدرت نداریم، یعنی صحت الوجود و عدم نداریم، پس قدرت مصححه، یعنی قدرتی که صحیح کند و تجویز کند وجود را و تجویز کند عدم را نداریم. ما افتادیم توی یه راهی که باید نتیجهش رو مشاهده کنیم و نتیجهش وقوع حتمی فعل متولده، این دیگه از درمان نیست. جواب میدن، میگن اگر فعلی رو میخوای ببینیم مقدور یا مقدور نیست خودش رو باید نگاه کنیم. چرا این فعل رو بعد از انجام سبب ملاحظه میکنیم؟ خب بعد از انجام سبب مسلم فعل حاصل میشه، جبری میشه و واجب الوجود، واجب الوقوع میشه. فعلی که بعد از انجام سببش واجب الوقوع بشه اینو نمیشه گفتش که فعل غیر مقدوری. خود ذاتش رو نگاه کن، اگر ذاتش بدون توجه به سببش واجب الوقوع بود یا ممتنع الوقوع بود، وقوع غیر مقدوری. اما اگر جایز الوقوع بود، یعنی صحیح بود وجود و عدمش به لحاظ ذاتش، وقوع مقدوره ولو بعد از انجام سبب واجب شود، ذاتش واجب نیست. یعنی خود این فعل رو نگاه میکنی میبینی هم میتواند انجام بگیرد هم میتواند ندیم بماند، خودش اینطوریه، پس مقدوره. بله با آمدن سبب غیر مقدور میشه. این درست نیست که یه فعل که مقدوره، همم قبول داریم مقدوره، من اراده کنم انجامش بدم، انگیزه برای انجامش داشته باشم، اقدامم بکنم، تمام مقدمات انجام رو فراهم کنم، خب اون آخر سرش واقع میشه دیگه، از اختیار منم بیرون میره. اون فعل رو نمیگن غیر اختیاری، با اینکه وقتی من زمینه فراهم کردم و شرایط فراهم کردم بالجبر از من صادر میشه، بالوجوب از من صادر میشه، با وجود این بهش نمیگن اختیاری. چرا؟ به خاطر اینکه ذاتشه که ملاحظه میکنیم مقدوره، میتواند حاصل شود میتواند حاصل نشود، واجب صدور نیست، به لحاظ ذاتش واجب صدور نیست، به لحاظ شرایطی که فراهم شده واجب صدور میشه. فعلی که با شرایط واجب صدور بشه نمیشه گفت غیر مقدوره، زیرا که به لحاظ ذاتش مقدوره. فعل متولد هم همینطوره، شرایطش که سببه وقتی فراهم آمد واجب صدور میشه، ولی به خودش نگاه میکنی واقعا نظر از سببش بدونی جایز صدوره. اگر جایز صدوره میشه مقدور، پس فعل متولد مقدوره. مقدم اول شما که گفتید فعل متولد غیر مقدوره باطله. وقتی مقدم اول باطل شد دیگه از مقدم دوم که کل مقدورون غیر مستندن الینا استفاده نمی کنی، برای نتیجه نمی گیری، همون مقدم اول باطل میکنی. پس همونطور که افعال مباشر و افعالی که به نظر مقدور میرسن با انجام شرایط و فراهم آمدن مقدمات واجب و صدور میشوند، ولی این وجود صدور به مقدور بودنشون آسیب وارد نمی کنه، همچنین فعل متولد هم با آمدن سبب واجب و صدور میشه، ولی این وجود صدور به مقدوریت فعل متولد آسیبی وارد نمی کنه و خطه نمی زنه. چرا؟ چون فعل متولد به لحاظ ذاتش، یعنی با قطع نظر از سببی که انجام شده، واجب و صدور نیست، بلکه مقدوره، این جایز و صدوره، می تواند صادر شود، می تواند صادر نشود. این جواب. پس این وجوبی که آمده وجوبی نیست که مزاحم قدرت باشه، وجوب لاحقه. وجوب لاحق مزاحم قدرت نیست، یعنی بعد از اینکه من اعمال قدرت کردم وجوب میاد. این چنین وجوبی منافات با قدرت نداره. وجوبی که قبل از اعمال قدرت باشه اون منافی قدرته. وجوب سابق اجازه نمیده که من قدرتم رو اعمال کنه، اما وجوبی که بر اثر اعمال قدرت میاد، خودش خود قدرت تا این وجوب را آورده، این منافات با قدرت نداره. در فعل متولد من اعمال قدرت کردم، بعد از اعمال قدرت و انجام سبب مصدر و متولد واجب و صدور شد. این چنین وجوبی چون وجوب لاحقه آسیبی به قدرت نمیزنه. و جواب این است که وجوب در مسبب عند اختیار سبب وجوبیش لاحق، یعنی بعد از اختیار سبب آمده، بعد از اینکه من راه رو برای صدور مسبب فراهم کردم آمده. و چنین وجوب لاحقی منافاتی با مقدور بودن نداره، چون فعل به لحاظ ذاتش مقدوره و به لحاظ این مقدمات میشه واجب الصدور، ولی از خود مقدور بودن بیرون نمیاد. چون به لحاظ ذات مقدوره همچنان مقدور میمونه تا آخر، ولی اون که من شرایط وجودش رو فراهم کنم واجب الصدور میشه، ولی از مقدور بودن بیرون نمیاد. کما این که فعل مباشر اینطوره، فعلهایی که مقدورن وقتی که شما شرایط وجودشون و شرایط صدورشون رو فراهم میکنید واجب الصدور میشن، یعنی در این واجب الصدور شدن از مقدور بودن بیرون نمیان، چون این وجوب صدور وجوب لاحقه. یعنی بعد از اینکه من مقدمات رو فراهم کردم و اراده کردم، انگیزه داشتم، اقدام کردم، کارا رو جور کردم، میشه واجب الصدور. چون این فعلی که بعد از فراهم شدن تمام شرایط واجب الصدور باشه، این هنوز مقدوره، چون قبلا مقدور بوده هنوز هم مقدوره. کما اینکه فعل واجب میشود، فعل منظور فعل مباشره، کما اینکه فعل واجب میشود عند وجود القدرت و دائی و عند فرض وقوعی. عند فرض وقوعی اصلا در عند وجود القدرت، یعنی در وقتی که دو چیز حاصل شود فعل واجب میشود. یکی قدرت فاعل تعلق بگیرد و دائی و انگیزه برای فاعل حاصل شود و ما فرض وقوع کنیم، یعنی ببینیم که این فعل افتاده تو مسیری که باید آخر سر به وقوع ختم شود. در چنین حالتی فعل می شود واجب، اما چنین وجوبی وجوباً لاحقا. این وجوباً لاحقا مفعول مطلق نوعیست برای یجب، کما ان الفعل یجب وجوباً لاحقا، یعنی به وجوب لاحق واجب می شود اگر شرایط فراهم شد. وجوب لاحقی که این صفت دارد تأثیر نمی گذارد در امکان ذاتی و قدرت، فعل ذاتن مقدوره، فعل ذاتن ممکنه، این امکان ذاتی و این مقدوریت ذاتی که برای فعل هست به توسط این وجوب لاحق از بین نمیره، یعنی وجوب لاحق تأثیر نمیذاره در چنین امکانی و این امکان رو مبدل به عدم امکان نمی کنه، تأثیر نمیذاره در مقدوریت و این مقدوریت رو تبدیل به عدم مقدوریت نمی کنه. چرا؟ چون وجوب لاحقه. اون وجوب سابق که قبل از اعمال قدرت آمده اون نمیذاره قدرت من اعمال بشه و فعل رو از مقدوریت بیرون میاره و از امکان ذاتی هم بیرون میاره. اما اگر وجوب لاحق شد، فعل تا وقتی که از من صادر میشه برای من مقدوره، بعدم که صادر شد که دیگه تمام میشه. از وجوبیش، این وجوبی که برای فعل بعد از اعمال قدرت و بعد از دائی حاصل میشود، وجوبیش لاحق که تأثیر نمیگذارد در امکان ذاتی اون فعل و قدرت من، یعنی نه امکان ذاتی او رو عوض میکند نه قدرت من رو عوض میکند. چرا؟ چون بعدم آمده، بعد از اینکه من قدرت رو اعمال کردم آمده. خب چیزی که بعد از اعمال قدرت بیاد که قبلش خسارت نمیزنه، یعنی به قدرت قبلی که خسارت نمیزنه، اگر قبل از بیاد نمیزه به قدرت من تعلق بگیره. فکر آهنا، یعنی همونطور که در فعل، فعل مباشر ما این بحث رو داشتیم و گفتیم که با فراهان آمدن شرائط و پدید آمدن وجود لاحق قدرت آسیب نمیبینه، فکر آهنا یعنی فکر آهنا در باب متولد، در باب متولد هم بعد از انجام سبب اگر فعل متولد واجب میشود، وجوبیست، وجوب لاحقیست که آسیبی به امکان ذاتی این فعل متولد نمیرساند. پس فعل متولد ذاتاً ممکن است و قهراً مقدور است اگرچه با انجام سبب واجب شود. این وجود چون وجود لاحقه، مقدور بودن و ممکن بودن اون فعل متولد رو از بین نمیبره. پس فعل متولد مقدور است و ممکن است حتی بعد از پدید آمدن سبب. امکان از اول بوده، میخوام ببینیم بعد از این که واجب میشه اون امکان اولی از بین رفته یا نه. از بعد از سبب واجب شده ها، قبل از سبب که واجب نشده. قبل از سبب نه، نه وجود نداشته، میخواد وجود بگیره. اگه وجود داشته باشه که دیگه وجود گرفته، معنی نداره که بگیم مقدور از یا نه. هنوز وجود نگرفته مقدور من هست یا نیست؟ بله، تا سبب رو ایجاد نشدی مقدور هست. بعد که سبب رو ایجاد کردی از مقدوریت بیرون میاد، چون دیگه کار تمام شده. یعنی مثل که فعل واقع ساخته باشه. همونطور که فعل اگر واقع شده باشد واجب شده، این فرض وقوعی یعنی همین دیگه. یعنی واقع بشه، فرض کنیم که واقع شده. فعلی که فرض می شود واقع شده واجب شده، قبل از وقوع واجب نبوده، مقدور بوده. فعل متولدن قبل از سبب مقدور بوده، بعد از اینکه سببش میاد مثل اینی که واقع شده باشه. همونطور که فعل واقع شده واجب است و وجوبش وجوب لاحق است و آسیب به مقدوریت اصلی نمی رساند، همچنین فعل متولدن بعد از انجام سبب واجب است و قبلا واجب بوده و این وجوب که وجوب لاحق است ضرری به مقدوریت نمی زند. خب کسانی که فعل متولد رو فعل ما نمی دونن بیان دیگری هم دارن. بیانش رو اونه که اگر شخصی بچه رو بندازه تو آتش و این بچه بسوزه، دیگران ملامتش میکنن، میگن چرا بچه رو سوزوندی، چرا بچه رو سوزوندی، در حالی که سوزوندن کار این آدم نبوده، سوزوندن کار آتش بوده و چون آتش موجود غیر ریشوره کارش مستند میشه به خدا، پس سوزوندن کار خدا بوده، مسلمه در اینجا سوختن و بچه به خاطر خدا بوده. اون شخص که بچه رو نسوزنده، اون شخص بچه رو انداخته تو آتش. پس داره مزن... خب فعل متولد چیه؟ فعل متولد سوزندنه. الان ما بر فعل متولد مذمت میشیم، در حالی که فعل متولد مسلمه به ما اصلاب نداره. فعل متولد اینجا مسلمه به ما اصلاب نداره، سوزندن به ما اصلاب نداره، و در این حال بر همین فعل سوزاندن که به ما مسلط نیست مذمت میشیم. پس معلوم میشه مذمت شدن یا مد شدن دلیل استناد فعل به ما نیست. جایی که یقین داری فعل به ما مستند نیست مذمت هست، پس مذمت دلیل استناد نیست. در جایی هم که استناد وجود ندارد مذمت رو میبینی، مثلا میشه مذمت دلیل استناد نیست. این هم اشکال دیگری شده. خب این روشنه، مذمت بر سوزوندن نیست، مذمت بر الغای. در واقع به ما گفتیم چی چرا بچه رو انداختی، ولی خب تسانه هم گفتیم چی چرا بچه رو سوزوندی. اگر برگردم به همه کسی که به من اعتراض میکنه و منو مذمت میکنه میگه چرا بچه رو سوزوندی، اگه برگردم بگم من نسوزوندم، به من میگه تو چه انداختی. یعنی متوجه میشه که اشتباه گفته، تسامح کرده، به من گفته چرا سوزوندی، این تسامح بوده. بعد این گفته چرا انداختی، خب انداختن که کار من بود، کار مباشرم نبود، کار متولد بود، خود انداختن کار متولد بود. الان مذمت در کار متولد، مذمت در سوزوندن نیست که کار من نیست، مذمت بر انداختن که کار منه. هر دو فعلش متولد، پس داره مذمت در فعل متولد میشه. خب جواب دادیم، او گفتش که مذمت بر سوزاندن میشه و سوزاندن فعل ما نیست، پس ممکن است مذمت بر چیزی که فعل ما نیست به چیزی که فعل ما نیست تعلق بگیر. بنابراین شما از استقرار متن مذمت نمیتونید استناد رو نتیجه بگیرید، در حالی که استناد منتفیش مذمت هست، پس مذمت دلیل استناد نیست. جواب میدیم که ما مذمت نشدیم بر اون فعلی که مسلماً به ما استناد نداره، بلکه مذمت شدیم بر اون فعلی که به ما استناد داره. پس باز هم توجه میکنید که مذمت بر فعل مستند شاد حاصل میشود و تعلق میگیرد، نه بر فعل غیر مستند. و این که در عرف گفته میشه چرا بچه رو زیرونی، تسامحیه. منظورش اینه که چرا بچه رو انداختی، و انداختن هم کار منه، استناد به من داره، پس مذمت بر کاری انجام میشه که استناد به من داره. این جواب. اما دو تا سوال در ذیل این جواب طرح میشه که باید جواب داده بشه. یکی این که خب حالا خدا سوزونده، من نسوزوندم، پس منو بر سوزوندن مذمت نمی کنم، بر الغا مذمت می کنم. خدا چی؟ خدا چی سوزونده این دست من می شد نسوزونده؟ آیا کار خدا حسنه یا کار خدا استحقاق مذمت داره؟ اگر من سوزونده بودم منو مذمت می کردم، حالا خدا سوزونده، خدا میشه مذمت کرد یا نه؟ این یه سواله. یه سوال دیگه، از من دیه میگیرن، دیه الغا رو که نمیگیرن، دیه سوزنده رو میگیرن. این یه بچه رو کشتی و سوزندی دیهش رو بده، نتون انداختی. اگه من مینداختم این بچه رو و نمیسوخت، کسی از من دیه مطالبه نمیکرد. پس من میشه دیه مال انداختن نیست، دیه مال سوزندن. این رو حالا بیشتر فوزی میگه. این دو تا سوال ما داریم. بعدم که اصل بحث رو تمام کردم، این دو تا سوال رو ذکر میکنم و جواب میدم. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، متن قبلی خواجه رو معنا کنم. والوجوب و به اختیار سبب لاحقون، دیگه روشنه با توضیحاتی که دادم. وجوبی که با اختیار سبب میاد، یعنی وجوب مسبب که با اختیار سبب میاد، این وجوبیش لاحق، و وجوب لاحق آسیبی به قدرت یا به امکان فعل وارد نمی کنه، که میشه توجیه دادیم. حالا قال مصنف میگه و زمو فی الغاء سبیه، و زمو فی الغاء سبیه علیه، لا علیه را فی الغاء سبیه، در فرضی که سبیه را در آتش الغاء کنیم، از زمو علیه فی الغاء سبیه، یعنی در فرضی و در اون موردی که سبیه الغاء می شود در آتش، از زمو علیه، زن بر این الغاء است، لا علی الاحراق. زن در سوزوندن نیست، زن در افشاندنه. درسته در ظاهر میگن چرا این بچه رو سوزوندی، ولی در باطن اعتراضشون اینه که چرا بچه رو در این آتش انداختی، نه چرا سوزوندی. این جوابی هازا جوابون انشوپتون لهم، یعنی کسانی که فعل متولد رو استناد به عباد نمیدهن، این جواب از شبه اوناست. اون شبهه چیه؟ گفتن مدح و ذم دلالت نمی کنن بر علم و استناد المتولده الینا. مصنف از طریق مدح و ذم گفت ما عالم میشیم به استناد. کسی می فرماد نه، مدح و ذم ممکنه باشد، ما عالم به استناد نشیم، چون مدح و ذم بر فعل غیر مستند هم وارد میشه، پس نمی تواند دلیل بر استناد باشد، دلیل بر علم به استناد باشد. زیرا در موردی که استناد حاصل نیست میبینی متوزن هست. بله اگر متوزن فقط بر افعال مستند میبود وقت ما با وجود متوزن علم به استناد پیدا میکردیم، اما چون متوزن هم بر افعال مستند به ما هم بر افعال غیر مستند به ما حاصل میشود، از وجود متوزن نمیتونیم بفهمیم که این فعل مستند هست یا مستند نیست، چون هم مستند هست رو میتونیم مذمت کنیم، هم مستند نیست رو میتونیم مذمت کنیم. وحیه اون شبه این است که مدهوزن دلالت نمی کنن بر علم به استناد متولد الینا، الینا متولد به استناده. چرا دلالت نمی کند؟ زیرا چون ما مذمت میکنیم شخص رو بر فعل متولد، ولو این که میدانیم استناد این فعل رو به غیر خودمون، خودمون رو مذمت میکنیم، دیگری رو مذمت میکنیم با این چی میدیم این فعل مستند به خودمون یا به دیگری نیست، مستند به خداست. فعینا نظام رو مذمت میکنیم کسی را که سبی رو در آتش انداخته زهتو رو قبه ها، اگه سبی بسوزه، اگه یه نفر آمد بیرون شما که نیست، ولی اگر بچه سوخ مذمت میکنیم این شخص ملغی را و میگیم که چرا سوزاندی، در حالی که و این کان المحرق و الله تعالی محرق خداست، ولی ما این آدم رو مذمت میکنیم که چرا این بچه رو سوزنده در حالی که او نسوزنده. اگر مذمت میشه دیگه در اینجا بحث سوزوندن نیست، اونجا دیگه مسلم تسامحی نیست. اگر بچه نسوزه کسی الغایش کنه در آتش و کسی دیگه درش بیره نسوزه، مذمت کننده ها مذمت نمی کنن که چرا سوزنده، صاف مذمت میکنن که انداختی، اونجا دیگه مورد بحث نیست، تو مسلمه که مذمت در انداختنه. این مستدل میخواد اونجایی رو دلیل بیاره که مذمت در سوزوندنه، بچه باید بسوزه تا مذمت در سوزوندن باشه، ولی مذمت بر الغا در صورت اول هست، اونم مشکلی نداره، تو مذمت بر کاریست که مستند به منه. این مستدل میخواد مذمت رو متعلق کند به کاری که مستند به من نیست، اون وقت از این تعلق مذمت به چنین کاری نتیجه بگیره که استحقاق مذمت همیشه دلیل بر استناد نیست، زیرا در غیر مستند هم شما میبینید که مذمت هست. پس توجه کنید بچه باید بسوزه تا اون کار غیر مستند به من انجام بشه، وقت مذمت تعلق بگیره و وقت مستدل هم استدلال کنید. ولی اگه بچه نسوزه عرف این شخص رو بر الغا مذمت میکنن، الغا که فعل مستند به اوست و مذمت تعلق گرفته به فعل مستند، وقت مستدل دیگه نمیتونه به این چنین مذمتی استدلال کنه. و جواب این است که مذمت در اینجا، یعنی در این موردی که الغای سبیس نار و سوختن سبیس، مذمت بر الغای نه بر احراق و سوزاندن. خب الان دو تا سوال مطرح میکنیم، از این استدلال جواب داده شد تموم شد، دو تا سوال مطرح میکنیم. سوال اینه که سوال اول اینه که احراق از جانب خداست، اگه از جانب من بود مذمت میشد، حالا از جانب خداست، خدا میتونه چه جلسه بگیره در حالی که نگرفته، پس آیا میتونه خدا رو مذمت کرد یا باید گفت که این احراقی که از خدا صادر میشه حسنه، چون از خدا صادر شده، هر کاری که از خدا صادر میشه حسنه، از جمعی این احراق میفرمد که خدا رو نمیشه مذمت کرد، این کار حسنه، دو تا حسن داره. این سوختن بچه بعد از افتادن تو دو تا حسن داره. یک حسن اینه که عادت جهان عوض نمیشه، سنت خدا عوض نمیشه، سنت خدا اینه که آتش بسوزاند و هر چی در آتش بیفتد بسوزد، مگر معجزه حضرت ابراهیم باشه، اون یه استثناست که بیفته تو آتش و آتش نسوزونه کسی، ولی قانون و سنت طبیعی اله بر این است که آتش بسوزاند، آب خفه کند و امثال جامعه. حالا اگر این بچه در آتش سوخت، اون سنت الهی باقی مونده، این خودش یه حسنه که سنت و عادت الهی باقی مونده. چون خدا یه قانونی گذاشته که میگه سنت خدا هم تبدیل نمیشه، قانون باید اجرا بشه. اگه میخواد قانون اجرا بشه هر جمعه میشه، نه که در زمان نبی باشه که ازش استفاده میشه، از عدم اجرا قانون استفاده معجزه میشه. ولی اگه استفاده نکنیم یک هر جمعه به وجود میاد. هر وقت قانون شد عمل میشه، هر وقت ممکن شد به قانون عمل میشه، هر وقت هم که ممکن نشد قانون نقض میشه. خب این چه قانون نیست؟ برای این که قانون طبیعی بماند و دست نخوره باید اجرا بشه. پس خود اجرای قانون میشه حسن. بنابراین سوختن بچه از ما این که اجرای قانون الهیش حسنه. حالا ممکنه که فکر کنه خب قانون الهی بس یاد بمونه، جوابش اینه که اگه نمونه هر جمعه میشه و اگر بماند اولا نظام برقرار میشه، ثانیا همین قوانین الهی هستن که ما رو ادب میکنن. یعنی حالا ادب میکنن یعنی به ما راه یاد میدن، ما طبق قوانین الهی زندگی رو داریم اداره میکنیم. اگر امروز قانون اینطور باشه، فردا اینطور باشه، که ما نمیتونیم اصلا زندگی بکنیم. پس حتما قانون باید اجرا بشه. بنابراین یک حسن از دو حسنی که در سوختن بچه هست باقی موندن سنت الهی است. بله در غیر مورد معجزه آتش میسوزونه. معجزه است که اونه معجزه است، اسمش کرامت. منطقه در عرفا اسمش معجزه نیست، کرامته. در انبیا اسمش معجزه است. البته ممکنه شما بفرمایید که الان ما هندی‌ها رو می‌شنویم که بعضیشون در آسیا رو آتش را می‌رن و نمی‌سوزن، اینا معجزه هندی‌هاست؟ نه، اینا معجزه امامه، معجزه امامه، معجزه هندی‌ها نیست. که نگید مثلا هندی‌ها نه عارفند، نه وسیعند، نه نبیند، در این حال نمی‌سوزن. اینا نمی‌سوزن خودشون که تأثیر نمی‌ذارن در نسوختن، امام تأثیر میذاره. به کار اون، کار امام، کار عارف، کار وسیعه، کار وسیعه نیست کار نیست، یعنی توجیه داره. پس قانون در صورت معجزه نقض میشه، اونم به جهتی، به جهتی که مثلا خدا میخواد تصدیق کنه یا به هر جهتی دیگه. اما در غیر مورد معجزه نباید نقض بشه. پس اگر این بچه را انداختن که آتش باید بسوزه، این جهت، این سوال اول و جواب است. فَإِنَّ الْإِحْرَاقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْإِلْقَاءِ حَسَنٌ. بله حسن دومش هم داره اشکنه درست. یه حسنش این بود که قانون اجرا میشه. حسن دومش اینه که خداوند در قیامت به انسانها دو تا نیکی میکند، یه نیکی به نام ثوابه، یه نیکی به نام عوضه. هم عوض میدهد به ما، به انسانهایی که مستحق عوضن، هم ثواب میدهد. ثواب با عوض فرقش اینه که ثواب با احترام داده میشه، عوض لازم نیست با احترام داده میشه. ملائکه میان به انسان احترام میدارن، ثواب در اختیار انسان قرار میدارن، اما عوض لازم نیست. عوض لازم نیست با احترام باشه، لازم نیست با احترام باشه. ثواب در مقابل اعمال خیریه که ما انجام دادیم، عوض در مقابل مصیبت هایی که مبتلا شدیم، چه مصیبت ها طبیعی باشن، چه مصیبت ها از طریق ظالمی بر ما وارد بشه. انسانی که بر ما ظلم میکنه، خدا میتونه جلوی ظلم او رو بگیره ولی نمیگیره، در مقابل به من عوض میشه، اونم بعدا مجازات میکنه. یا فرض کنید که مریضی بر من عارض میشه، که این یه امر طبیعیه، ظالم ظلم نمیکنه، یه امر طبیعیه. این مریضی که بر من عارض میشه، خدا در مقابل سرزنا به من عوض میشه. مشکلاتی که تو زندگی ما هست همه عوضه، به شرطی که خودمون به وجود نیاورده باشیم. خودمون به وجود آورده باشیم ممکنه تازه مؤاخذه بشیم، یعنی مشکلاتی که به طور طبیعی به وجود آمده یا دیگران بر ما به وجود آوردن، این عوض داره. کارهای عبادی و کارهای خیلی هم که انجام میدیم قربتن به الله ثواب داره. خب این مطلب معلوم شد. حالا اینا بعدن توضیح داده میشه، اینا حالا من اشاره کردم، بعدن ما در اعواض بحث میکنیم، اعواض یعنی عوض ها. اینجا بیان میکنیم که با احترام یا بدون احترام، نه بی احترام، بی احترامی نمیشه، بدون احترام. یعنی لازم نیست که ملائکه بیاد وایسه بگه با احترام به ما بگه که بفرمایید، این لازم نیست. حالا ممکنه خدا یه وقتی هم احترام بذاره، ولی در دادن عوض احترام لازم نیست، ولی در دادن ثواب احترام هست. ثواب رو با تعظیم به آدم میده، حالا نه خدا تعظیم کنه، اون کارگزاران خدا تعظیم میکنه. خب این مطلب روشن شد که خدا در قیامت دو جور نیکی به انسان ها میکنن، یکی به نام عوض، یکی به نام ثواب. خب حسن دومی که برای سوختن بچه هست این است که در مقابل این سوختن خدا در آخرت عوضی به این بچه میدهد که شاید این بچه بگوید کار چند با سوخته بوده. این یعنی نیکه دیگه. پس این چنین سوختنی حسنه. خدا میتواند این بچه را از آتش نجات بدهد تا عمر دنیایی کند، با مصیبت های دنیا سر کند، با مشکلات دنیا زندگی کند تا بمیرد، و میتواند او را در آتش نگه دارد تا بسوزد، چه در عالم برزخ و قیامت بهش نیکی های بدون مشکلات، بدون مشکلات بدهد. در دنیا نیکی ها هست همراه با مشکلات، در آخرت یا در برزخ نیکی ها هست بدون مشکلات. خب اون ترجیح داره. پس توجه میکنید که چون این سوختن در مقابل عوضه حسنه، اگر در مقابلش عوض نبود و خدا نجات نمیداد قبیح بود، اما چون در مقابلش عوضه دیگه حسنه. ولی نیکی هست، حالا خودش وقت نیکی ندونه، بالاخره نیکی وقت اشکرم. تازه اونی که عوض میده خیلی بهتر از این نیست که تو دنیا بده، که این دنیا فرض کنید این مصیبت رو از من در داره، خب یه زندگی فرض کنید مرفهی به من داره. این حالا در قیامت میبینید که عوضی که میده خیلی بیش از این ترفهیش یا بیش از این مرفه بودنی که در دنیا نصیب من میشه. بنابراین اون ما الان اینجا نشستیم فکر میکنیم که اون عوض کمه، وقتی اون عوض رو ببینیم خودمون قبول میکنیم و آرزو میکنیم که کاش در دنیا مصیبت ها بیشتر بود و عوض ها بیشتر. پس توجه شدید که سوختن بچه در آتش و نجات داده نشدنش از جانب خدا دو تا حسن دارد، یکی بقاء سنت الهی که آتش می سوزاند و بدن می سوزد، دوم عوضی که در مقابل این سوختن نصیب رسه می شود. پس از جانب خدا آنچه که اتفاق می افتد یعنی احراق حسن است. از جانب این آدم مذمت داره، از جانب خدا مذمت نداره، فعل خدا مذمت نداره، فعل این آدم مذمت داره، فعل این آدم مرسنه الغاه. و این الاحراق از جانب خدا اندل الغا، یعنی وقتی که شخصی بچه رو در آتش میندازه احراق حاصل میشه، این احراق حسنون حسن است به دو جهت. جهت اول لما یشتمل علیه، یعنی به خاطر آنچه که این احراق مستمل بر اون چیزه، اون چیزی که احراق مستمل بر اون چیز، من الاعواز لذالک السبی یا من الاعواز، من الاعواز لذالک السبی، که اون که این احراق مستمل بر اوست عبارت است از عوض دادن خدا به این سبی، که عوض رو معنا کردن فرقش هم با ثواب روشن شد. این جهت اول. جهت دوم ولی ما فیه، ولی ما فی الاحراق، در احراق حسنی هست. حسن چیه؟ من مراعات العادات و عدم انتقاضها. عادات و سنت الهی و عاداتی که در جهان مستقرند و حاکمند، اونها مراعات شدند و انتقاض نشدند. چی غیر زمان الانبیا؟ در غیر زمان انبیا رعایت شدن. در زمان انبیا گاهی اگر ایجاب کند معجزه اتفاق بیفته، این عادت رعایت نمیشه. مثلا میبینید عادت کره ماه اینه که اجزایش به هم متصل باشد. خب شکر قمر این عادت رو از بین میبره. یا عادت طبیعی حیوانات اینه که صامت باشند. خب یه امامی، پیغمبری یه حیوانی رو به زبان میانه. اینا فرق عادت هست، ولی فرق عادتیست در زمان انبیا که باید انجام بشه. در غیر زمان انبیا خرق عادت خوب نیست. حالا غیر انبیا ولیا خرق عادت خوب نیست، بلکه ابقاء سنت الهی خوبه. خب این سوال اول بود و جوابه. سوال دوم، اگر احراب کار من نیست، چه باقرم کار من نیست، چرا از من دیگه گرفته میشه؟ این وجوب دیه، باید به فعل من اختصاص داشته باشد، در حالی که احراف فعل من نیست. دیه مجازاته، مجازات در مقابل فعله. من که احراف رو به عنوان فعلی انجام ندادم، چرا از من دیه میگیرم؟ من الغا کردم، الغا که دیه نداره، که صرف الغا که مستلزم دیه نیست. احراف مستلزم دیه است، احراف هم کار من نیست. اصلیه رو از کجا میگه؟ باید از چی میگه؟ ایشون میگه که دیه لازم نیست از فعل من گرفته بشه، بلکه من اگر سبب بشم برای فعلی و اون فعل فعل من نباشه، دیه لازم نیست. مثلا این چاهی رو میکنم، چیزی توش میفته، من که ننداختمش، او خودش افتاده، در این حال از من دیه میگیره. دیه افتادن رو از من میگیرن. چرا؟ چون که کار رو بالاخره، مقدمات کار رو من فراهم کردم. چون مقدمات کار رو من فراهم کردم، دیه ای که مربوطه به مؤخرات کاره بر من تحمیل میشه، بر من واجب میشه. پس نگویید که دیه اختصاص دارد به فعل من، بلکه دیه میتواند واجب شود بر من به خاطر فعل من، یا به خاطر فعلی که زایده فعل منه ولو اون فعل من نباشه. اگر کسی بیفته توش، بله بله، ایسی نیفته که به کی بیفته؟
مقدمات
رو فراهم کردیم. نه، مقدمات، من عرض می کنم که دیه رو بر مقدمات می دیم، دیه رو بر اون آخرین فعل می دیم، دیه رو بر مقدمات چه نمی دیم. اگه دیه رو بر مقدمات می دادیم، هر کی الغا می شد دیه واجب بود برش، ولی بستر کسی که بیرون بشه شهراتش. الغا می کنه یه شخصی بچه رو، یکی دیگه به درش میره. خب اینجا که دیه واجب نیست، اونکه مقدمات انجام شده. دیه بر اون کار آخریست که مستند به من نیست. الان مشکلم همینه که آیا دیه اختصاص به فعل دارد، این اختصاص به فعل من داره یا نه؟ هم بر فعل من میتونه مترتب بشه، هم بر فعلی که من زمینش رو فراهم کردم، به شرطی که اون فرصا حاصل بشه، نه فقط صرف فراهم کردن زمینه. صرف فراهم کردن زمینه که مسلزمه دیه نیست، اون فعل مسلزمه دیه است. اگر من فراهم کردم زمینه رو و اون فعل حاصل شد، دیه ای که بر اون فعل مترتب میشه به من متوجه میشه، ولی اون فعل رو من انجام نداده باشه. حرف ما اینه، نه فراهم کردن زمینه مسلزم دیه است. فراهم کردن زمینه باعث میشه که فعلی انجام شود و اون فعل مسلزم دیه است. و اگر اون فعل فعل من باشه، خب مستقیما فعل من مسلزم دیه شده. اگر فعل من نباشه، فراهم آوردن اون فعل مستلزم دیه شده. علاوه بر دیه رو من باید بدم. پس دیه مخصوص فعل نیست. تا شما بگویید احراق فعل تو نیست، چرا دیه دارد؟ اگه دیگه مخصوص فعل بود جادا شما اشکال کنید که احراب فعل تو نیست، چرا دیگه دارد؟ اما دیگه مخصوص فعل من نیست، مربوط هست به فعل من یا فعلی که من زمینش رو فراهم کردم، هر دو مستلزم دیگه هستم، چه فعلی که من انجامش دادم چه فعلی که من زمینش رو فراهم کردم. بله متعبده به شاشه را نه سوال میشه که چرا خدا اگر کار یه جوری مستنده به من نباشه جای سوال هست. من یه کاری کردم، یه کاری یه اتفاق افتاده که رفت به من نداشته، وقت اون کاری که اتفاق افتاده مستلزم مرگ یکی شده، خب من چه بدهکاری دارم؟ توجه میکنم صرف اینکه یک کاری اتفاق افتاده، بله صرف تعبد شرعی نیست، بلکه تعبد شرعی بر فعلیست که من انجام دادم یا تعبد شرعی بر فعلیست که من زمینه انجامشو فراهم کردم. یعنی میخوام بگیم این تعبد شرعی اختصاص به فعل من نداره، بلکه شامل اون موردی که من فعل دیگری که من زمین اصفار هم کردم نیز میشود. آیا اینو زمین فراهم کردن میگن؟ اون بابا منشأ پیدایش این بچه شده، خب بچه هر چیز ظلم کنه باید گردن بابایی بندازن که چون تو منشأ پیدایش بچه شدی زمین. باشه شما تو فقه خوندید، تو فقه خوندید که اگر داره باد میاد شما تو باغ خودتون آتش روشن کردید، باد این آتش رو برد تو باغ دیگری و باغ دیگری سوخت، شما زمانی قرامت باید بدید با اینکه آتش روشن نشدید که باقو بسید، آتش روشن کردید مثلا غذایی بپسید یا گرم بشید، مگر قرض شما دخالت میکنه؟ کاری که شما انجام دادید بدهکاری میاره، قرانت میاره، قرضتون هر چیز هست بفرماید قرض نداشتیم نداشته باشید. شاکر تعبد شرعی ولی به شرطی که به فعل تعلق میگیره، به فعل من تعلق میگیره یا فعلی که من زمین سرم سرم. تعبد شرعی که ما موجه نیستیم، یه تعبد شرعیه، اونطور تعبد شرعی که تعلق میگیرد به فعل من یا فعلی که من زمین اصفاهم کردم. تمام حرف ما اینه که لازم نیستیم تعبد شرعی به فعل من تعلق بگیره، بلکه میتواند به فعلی هم که من زمین اصفاهم کردم تعلق بگیره. تمام حرف اینه، اشکال شما در این مطلب وارد نیست، یه چیزی رو دارید که فرمید و وجوب و دیه حکم شرعی که لا یا که با تخصیص بوبل فعل لازم نیست شما این حکم را اختصاص به فعل بدید، یعنی فعل صادر از عبد، فعل صادر از بدهکار دیه، لازم نیست حتما شما دیه را اختصاص بدید به چیزی که به این که به فعلی که از این بدهکار دیه صادر شده، بلکه فعل ممکن است که دیه صادر شده، یعنی این بدهکار دیه زمینه را فراهم کرده باشه، همین کافیش برای بدهکاریش. فإن الحافظ للبئر يلزمه الدية ولو وقوع در بئر مسترد به اون نیست، وقوع در بئر مسترد به اون نیست، ولی در این حال دیه را از اون میگیره. چرا؟ چون زمینه وقوع را فراهم کرده، ولو وقوع کار دیگری یعنی کار طبیعته، این خودش افتاده، یا نار احراق نار کار خداست، یا بفرمود وقوع هم کار خداست، کار این نیست، ولی چون کندن چاه کار او بوده او به دهکار دیه می شود. پس این که ما می بینیم این شخصی که بچه رو انداخته تو آتش سوخته و این سوختن منشأ دیه شده نه الغا منشأ دیه شده، نمی تونه دلیل بشه برای ما که فعل غیر بله که دیه دلیل بر استناد نیست. خب بعضی ممکنه بگن دیه دلیل بر استناد نیست، زیرا الان در فعلی که مستند به من نیست یه بسته شده. احراق فعلیست که مسلم مستند به من نیست و برای این دیه بسته شده. پس معلوم میشه که دیه دلیل استناد نیست. اگه دیه دلیل استناد نباشه استقاقا نظرنت هم دلیل استناد نیست. به طریق اولا دیه که نوعی مؤاخذه است از نظرنت هم سنگین تره. اونو توجه میکنید بر فعل غیر مستند بار میشه. پس استقاق نظرنت به طریق اولا بر فعل غیر مستند بار میشه. جواب اینه که یه نوع قرامته که هم به فعل مستند بار میشه، هم به فعلی که مستند نیست ولی زمینه شما فرهم کردن بار میشه. پس کیه رو نمیشه با استقاق نظرمت یک شان کرده. خب ظاهرم توضیح مطلب داده شد و همه انشالله روشن شده. بحث بعدی ما در قضا و قدرش میزنیست. داره زمین